أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که این حرف آخوند که قائل شده به اصالت وجود، چهار تفسیر داره. تفسیر اول این بود که ماهیت در عالم خارج عین وجود، ولی ذهن وقتی اون رو خارج رو، اون امر واحد خارجی رو تحلیل میکنه، به دو معنا میرسه از راه دو تا مفهومی که از اونها میگیره. بعد که محاسبه میکنه میبینه که در موجودیت وجود اصله، لذا اصالت یعنی اصالت در موجودیت، و میبینه که ماهیت اگر موجوده به وجوده، به این وجودیست که عین اوست و در خارج محقق شد. گفتیم این تفسیره. ما از حرف ملا صدراست و خودمونم به نظر میاد این حرف درست، ولی اساتید بزرگوار ما این فرمایش رو قبول ندارن، علامه طباطبایی قبول ندارن، اونا تفاسیر دیگری دارن. تفسیر حضرت علامه در تعلیقات اسفار اینه که اصالت وجود، اصلا اصالت و کلن این سه گروه، سه دست، سه قول به معنای اصل موجودیت میرن، نه موجودیت بلاصاله، بلکه میگن وجود اصیله یعنی وجود تو خارج هست. وقت میگیم ماهیت چیه، میگن ماهیت، تفسیر علامه در اون تعلیقات اسفار اینه که ماهیت حد وجود، و چون تا جایی که وجود هست حدش نیست، همونطوری که تا جایی که خط هست نقطه نیست، نقطه اونجاییست که دیگه خط یعنی طول به هیچ وجه نباشه، اونجایی هم وجود هست حد نیست، حد اونجاییست که دیگه وجود تموم میشه، یعنی اون مرز وجود. لذا میفرمایند ماهیت حد عدمیه، عدمیه یعنی اونجا دیگه نیست، تموم. تفسیر بعد، تفسیر خود ایشون در تعلیقاتشون بر اون توحید علمی و عینیه که اونجا فرمودن اینی که ما گفتیم این لیس علی ما ینبغی، یعنی اون حرفی که گفتیم ماهیت حد وجوده حقش این نبود، گفتیم، ولی حقش اینه که بگو این ماهیت ظهور حد وجود، یعنی در خارج ماهیت اصلا جایگاهی نداره، نه خود عین وجوده که تفسیر اول میگفت، نه حد وجوده که تفسیر دوم میگفت، بلکه چیه؟ تجلی این حد در ذهن ماهیت میشه. گفتیم نظیر این که کسی که سراب رو میبینه و آب میفهمه، این آب ظهور اون سرابه، یعنی خارج آب نیست، خارج سرابه، اما ظهورش در ذهن آبه. این ظهور آبه معناش اینه که تو خارج نیست، چون اگه تو خارج باشی که میشه یا قول اول یا قول دوم. ایشون فرمودند اون دومی رو هم ما حتی لیس علام آیم بقی میدون. و حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو و حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاتو، اینها هم میفرمودند که قول چهارم، ماهیت نه عین وجوده، نه حد وجوده، نه ظهور حد وجوده، بلکه ظهور وجود محدوده، یعنی خود وجود در خارج هست، منتها تو ذهن شما اینطور جلوه میکنه که ماهیتی هست، ولی ماهیت تو خارج هیچ جایگاهی نداره. ما عرض کردیم اون تفسیر اول تفسیر حرف آخونده، و این تفسیر مبانی و مقدماتی داره که بر اساس این مبانی این تفسیر شکل میگیره. اگه این مبانی نباشه نمیشه اون تفسیر شکل بگیره. 5 تا از این مقدمات و مبانی رو عرض کرده بودیم، ششمیش اینه. ششمیش اینه که معنى الوجود مغاير لمعنى الماهیه. بارها عرض کردیم که ما یه مفهوم داریم، اول بگیم یه معنا داریم. معنا یعنی چه؟ یعنی ما من شأنهی یفهم، هر چیزی که شأنیت فهم رو داره میشه فهمیدش. وجود رو میشه فهمید، عدم رو میشه فهمید، انها وجودات رو میشه فهمید، حقیقت خدا رو میشه فهمید. نه ما میفهمیم، خود خدا که میفهمه. همون چیزی که میشه فهمید رو بهش میگیم معنا. مفهوم چیه؟ مفهوم گفتیم علم حصولی به معنا. هر وقت فهمیدیم، اونم به علم حصولی فهمیدیم، این فهم رو اسمش مثلا مفهوم. مثل اینکه بچه ای هست، اون معناست. چرا؟ برای اینکه لفظ زید رو وضع میکنم بر اون بچه. اما من که این بچه رو نگاه میکنم یا پدرش که نگاه میکنه، یه فهمی از رو پیدا میکنه که تا اون فهمه پیدا نشه اصلا نمیتونه لفظ رو وضع کنه. این فهم اسمش مفهومه. گفتیم بعد ما یه لفظ داریم. لفظ اونیست که صوتی که برای معنا وضع شده. یه صوتی رو میان وضع میکنن برای اون معنا، میشه لفظ. بعد داریم مصداق. مصداق یعنی چیزی که معنا بران صدق میکنه. صدق میکنه یعنی حمل میشه، یعنی میشه بگی اون این معنا هست. گفتیم لفظ که معلومه، مثل انسان لفظه، زید لفظه، این وضع میشه برای معنا، اما از راه مفهوم. یعنی من لفظ رو میفهمم، معنا رو هم میفهمم، بعد میگم من این لفظ را وضع میکنم برای اون معنا به توسط اینکه این دوتا رو تصور کردم. تا فهمی از هر دوش نداشته باشم که وضع نمیتونم بکنم، ولی فهمامو وضع نمیکنم. نه فهم لفظ رو وضع میکنم که اسمش مفهومه، نه فهم معنا موضوع لهه. برخلاف اون چه بعضی بزرگواران در اصول فرمودن، لفظ خودش وضع میشه، نه فهمش، مفهومش، نه خودش وضع میشه برای خود معنا. حالا خود معنا در مثال اعلام شخصی گفتیم همون اشخاصن، و در کلی ها طبیعت. میگم آقا من لفظ رو وضع میکنم برای طبیعت آب. طبیعت آب که این همه فرد نه، معنا جاش کجاست؟ اصلا صدق به این است که تو خارج باشه. اگه زید خارجی انسان نباشه، میشه بگی زید انسانه؟ یعنی انسانه باید تو خارج باشه تا شما بتونی بگی زید انسانه. هر جا بخواد صدقی باشه، باید واقع موضوع و واقع محمول چند تا باشه؟
یکی باشه. مثلا فرمودی چیزی که معنا بران صدق بود.
بله.
معنا خودش داشته میخواد صدق کنه برای
بله 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 صدق میکنه. مصداق مثلا حالا الان رسیدیم، چیزی که معنا بران صدق میکند. مثلا میگید آقا معنا چی بود؟ فرض کنید اگر انسان بود، که هر وقت مثال میزنیم، یه وقت ما با یه بحث داشتیم، یه آقای گفت من میخوام بیام تو بحث شما. گفتم اشکال نداره. بحثم تو مدرسه مرسه سعادت بود، کنار گوش حضرت استاد آیت الله جوادی. ما گفتیم مثلا کلمه رجل کلیه، بحث اصول بود، یه دفعه دیدیم این آقا از جا در رجل کلی نیست. گفتم کلی مثلا مثل چی؟ گفت انسان. گفتم خب رجل با انسان چه فرق داره؟ گفت نه، انسان کلی. حالا چی بود؟ همش مثال زده بودن به انسان، این فکر میکرد که فقط یه مثال داره. حالا خارج هم میخوند، میومد درس مرحوم آقای حائری، مباحثه درس مرحوم آقای حائری. نه آقا، کلی مثلا انسان معناست، وقتی فهمیدیم اون تصور ما ازش شد مفهوم، لفظ همزه و نون و سین و الف و نون هم لفظ، حالا مصداقش چیه؟ میگیم خب انسان عالم انسان هست یا نیست؟ میگید بله. خب پس انسان عالم میشه مصداق انسان. خود انسان عالم کلیه یا جزئی؟ کلیه، این همه انسان عالم داریم. پس مصداق یعنی چیزی که معنا بران صدق میکند، خواه کلی باشد مثل انسان عالم برای انسان، و خواه جزئی، جزئیش که روشنه، مثل زید برای انسان. انسانو اگر معنا در نظر گرفتیم، هر چیزی که این انسان بر او صدق کنه میشه مصداق. بله بله، اونجا یکیه، لذا صدق مالی، لذا گفتن محمول همواره کلیه. بله میشه جزئی باشه، ولی اونجایی که خود شیء رو بر خودش هم کنی، میگی آقا این زیده، این یعنی همین که بهش اشاره میکنم، همین زیدم یعنی همین دیگه، زیدم یعنی همین، مفهوم ها فرق میکنه ولی هر دو جزئیه. مصداق و بعد هم داشتیم فرد. فرد عبارت بود از مصداق جزئی. مصداق اگه کلی باشه دیگه فرد نیست، ولی مصداق هست. لذا فرد یعنی مصداق جزئی، یعنی اونی که متشخصه، یعنی دیگه قابل صدق بر کثیرین نیست، در حالی که مصداق خودش میتونست قابل صدق بر کثیرین باشه. گفتیم انسان عالم مصداقی از انسانه، ولی خودش صدق بر کثیرین میکنه، این عالمه اون عالم. و آخریش واقع. واقع چیه؟ تحقق یا معنای متحقق در ظرف مناسب، این بهتره. واقع عبارت هست از معنای متحقق. معنا اگه متحقق باشه اون وقت میشه واقع اون معنا. خب هر معنایی تحققی داره. گفتیم یه موقع عدم یه معناست، ما اون رو میفهمیم میشه مفهوم، لفظ عدم رو براش وضع میکنیم، مصداق داره. عدم انسان الان مصادیق متعدد داره، همه صندلی هایی که خالیه وجود انسان اونجا نیست، پس چی هست؟ عدم انسان. اینا همه مصداق عدم انسانه، ولی خب کلیه، یعنی عدم انسان کلیه. فرد مصداق جزئی بود. میگیم آقا همین یه دونه نبود انسان اینجا رو میگم، این یکی، یه شخص، این عدم انسان، اینا قابل اشاره هم هست. و معنای متحقق واقع چیه؟ همین که در خارج الان محقق شده، چون گفتیم که حالا اگه یه نگاهی مجدد به اینا بکنیم، از بالا به پایین اعم و اخصن. یعنی چه؟ یعنی خیلی وقتا معنا هست ولی مفهوم ندارد. خیلی از معانی هست که هنوز بشر فهمش به اونا نرسیده، معنا هستن اما مفهوم ندارد. خیلی وقتا معنا هست، منم فهم دارم ازش، اما لفظ براش وضع نکردم. مثلا این بچه که به دنیا اومده هنوز براش اسم نذاشتن. معنا هست، مفهوم هست، لفظ هست، اما مصداق چیه؟ نداره. خب بله، شما چیز رو در نظر نگرفتید به عنوان مصداقش. فرد نداره خیلی روشنه، فرد نداره. انقا یه معنایی شما تصور کردید، مفهوم داره، لفظم داره، انقاء معدوم یه مصداقی است از انقاء معدوم، اما فرد نداره. چرا؟ برای اینکه فرد اینه که انقاء وجود پیدا کنه، تا وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمیکنه، چون تشخص به وجوده، منتها در مورد معانی که واقعیتشون به موجود شدنه. ولی عدم چی؟ اونم یه معناست، مفهوم داره، مصداق داره، فردم داره، ولی تحققش به همون عدمشه. حالا اینجا اگه بخوایم مثال بزنیم برای اینکه فرد نداره، مثل عدم خدا. عدم خدا یه معناست، فهمی هم ما ازش داریم، میگیم نبود خدا. لفظم براش داریم، همین لفظی که من دارم میگم. مصداق هم براش فرض میکنیم، فرد نداره. فرد نداره یعنی چیزی که حقیقتاً برای صدق بکنه نداریم. پس مصداق نداره. مصداق نداره یعنی مصداق متحقق نداره، یعنی تو خارج شما یه چیزی ندارید. چون وقتی وجود خدا همه جا رو گرفته، پس یه عدم خدا چی؟ جا نداره. عدم خدا جا. این حرف درسته. وقتی وجود خدا همه جا رو گرفته، دیگه برای عدم خدا جا نیست. چرا؟ چون عدم خدا اگه بخواد باشه میشه اجتماع نقیزه، یعنی باید در همون جا باشه که وجود خدا هست.
وقتی مماین از وجودات رو شما تصویر میکنید، عدم خدا باید صفت کنید، برسه خدا در وجود اینا هست، ولی همین که این اونا نیست، میتونیم اونا
بگیم اونا وجود خدا نیستن، اما اونا عدم خدا نیست. اینم یه اشتباهیه که میشه. شما ببینید، معنا رو وقتی تقسیم کردید به موجود و معدوم، دیگه نمیشه یه معنایی که موجوده صدق بکنه برای یه امر چی؟ معدوم. چون اجتماع نقیزن میشه، بگیم آقا این عدم خداست، این آقا موجوده، هر چیزی که موجوده دیگه نمیتونه معدوم باشه. عدم خدا چیه؟ امر عدمیه دیگه، معدومه. اگر معدومه یعنی نبود خداست. عدم نمیتونه بر وجود صدق کنه. میگیم آقا این وجود عدمه، میگه نه آقا این وجوده. همه اشتباه در اینه که عدم با وجود جمع میشه، یعنی تداخل میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینجا که وجود این هست، عدم اون قلم دیگه نیست، وقت میگن آقا این مصداق عدم اونه. این خطاست، مغالطه است، برای اینکه عدم اون باید اول عدم باشه تا عدم اون باشه. عدم ها تقسیم میشه به عدم قلم یک، عدم امر، عدم بک، همه عدم ها. این که عدم نیست که. عدم زید اول باید عدم باشه تا بشه عدم زید، اما اصلش عدم نیست، این عدم نیست. لذا شما نمیتونی بگی آقا وجود من عدم کیه؟ خدا. همطور که نمیتونی بفرمایید وجود خدا عدم چیه؟ منه. عدم شما باید تو صحرای عدم، تو عالم اعدام پیدا بشه. اون تا عالم اعدام با عالم وجود چی داره؟ تداخل داره، نه عینیت داره. عینیت نداره. همون یکی از شبهاتی که موجب شده که افراد قائل به وحدت وجود بشن، همینه که نمیتونن تداخل را با وحدت یکی بدونن. نمیتونن اینا تفکیک کنن، ببخشید، نمیتونن تفکیک کنن. میگن یه جا اگه وجود خدا همه جا رو گرفت، پس دیگه همه چیزهای دیگه جاشون باید کجا باشه؟ تو وجود خدا باشه، پس خدا میشه وجود همه. میگیم نه آقا، جاشون تو وجود خداست ولی تداخل دارن. یعنی چه؟ یعنی وجود خدا وجود خودشه، وجود اشیا هم چیه؟ وجود خودشونه، ولی تو یه فضا هستن، تو یک وعا هستند. اون وعایی که خدای متعال هست که وعا الایتنا هاست و وعا دهره، همه زمانی هم باید تو همون وعا دهر باشن. و همین موجب شده که میرداماد گفته خب اگه همه تو وعا دهرن، پس این متغیرات در ظرف زمان متفرقن، در وعا دهر چی هن؟ ثابتن و مجتمعن، چون وعا دهر وعا ثابتات. جوابش اینه که بابا اینا که تو اون وعاهن، وعا اصلیشون که اون نیست، وعا اینا زمانه، منتها اون وعا به دلیل اینکه محیط به اینه، این رو هم در بر گرفته. ولی اینی که الان پلاستیکی است تو دست من، این یه وقت نفت بوده، الان دیگه نفتش نیست. نفتش اگه بخواد باشه که پس این از اون نفت فراورده نشده، نفتش الان باید چیه؟ نباشه. و بعدم که این میسوزه میشه خاکستر، خاکسترش الان باید نباشه. میرداماد میگه نه، همش یه جا هست. شما که تو این عالم زمانی میگی این الان فقط پلاستیکشه، نفتش نیست، خاکسترش هم نیست، ولی کسی از بالا نگاه میکنه میگم آقا بالا نگاه میکنه که اعدام که وجود ندارن، که تو این تو عالم هستی یه چیزایی نیستن که این هست و اون ماده اولیه است. باید ماده اولیه الان دیگه نباشه تا این باشه، ولی این تبدیل معنا نداره. معنا داره بگی اون ماده اولیه نفت تبدیل شد به این. اگه گفتی تبدیل شد، یعنی اون دیگه چیه؟ تو عالم هستی نیستش، تو عالم هستی شده این دیگه. حالا هی حاشیه میریم.
اجتماع نقیض بین که موحال است، مصداق اجتماع
نقیض
نه تصورش.
بله تصورش که میکنی،
خاص با عدم خاص تناقض داره، نه وجود خاص با عدم.
خب اگر با عدم خاص، عدم خاص عدم هست یا نیست؟ هر عدم خاصی عدم مطلق هست، یعنی اما عدم کلی هست. نمیتونی بگی که وجود خاص هست. حالا ما چی رو میخواستیم عرض کنیم؟ آخوند و بسیاری البته تو این مسئله، اذا عرفت هازا که یه مقدمه بود که بارها اینو عرض کردیم، نقول فی تغایر معنا وجود و الماهیت فی الخارج و ذهن اثنا عشر قولا. به حق چیزای نشنیده باورش آدم نمیاد. 12 قوله که آقا وجود و ماهیت وضعشون چجوریه. اون قولی که آخوند پذیرفته و روش تأکید داره اینیست که الان میخواییم بگیم. ولحق هو ما ذهب الیه الاخوند من انهما متغایران به حسب ال معنا. یعنی فقط تغایر در معناست. البته تغایر در معنا باشه، یه بار گفته بودیم بین مفهوم و معنا تناظر در وحدت و کثرت. یعنی اگر معنا یکیه، مفهوم نمیشه دوتا باشه، چون همون معنا رو فهمیدی. هزار بار بفهمی میشه همون. مثل زیدیه که بار اول ببینی یه چهره ازش داری، بار دوم اگه با همون چهره ببینی، بله اگه با یه چهره دیگه ببینی اون میشه یه فهم دیگه از یه زید دیگه. اما اگه چهره عوض نکرده، همون اولی که دیدی، بار دوم که دیدی، بار صدوم هم که ببینی، چون اون یه چیزه، فهمش هم میشه یک چیز. مفهوم و معنا متناظرند، اما اگر معنا متغایره، معناش این نیست که حالا لفظ هم متغایره. فقط این تناظر در وحدت و کثرت بین این دوتاست، بین مفهوم و معناست. متغایران به حسب المعنا و المفهوم. لما مره یعنی محل بس معناست، ولی ما مفهوم رو هم اضافه میکنیم. لما مره من انل مفهومه و المعنا متناظران فی الوحدت ولی کسره. یعنی نمیشه یه معنا رو بفهمی دو تا مفهوم ازش داشت، همونطور که نمیشه دو تا معنا مثلا علم و قدرت رو بفهمی ولی بشه یه فهم. چرا؟ گفتیم سرش اینه که رابطه مفهوم و معنا رابطه حاکی و محکیه. مفهوم یعنی اون حقیقتی که داره معنا رو نشون میده. گفتیم حقیقت علم حصولی چیزی نیست جز همین حاکبیت. مشایین میگفتن یه صورتی است که حاکیه. ملا صدرا گفت صورت چیه؟ خود وجود عالم قبل از علم حاکی نیست، یعنی ظلمانیه. بعد از علم خود این وجوده میشه نورانی، میشه حاکی، میشه نشون دهنده. ولی چون این حکایت یک حکایتی است که قراردادی نیست، فقط هم تو عالم یه حاکی هست که قراردادی نیست. اگه شما میگید آینه نشون میده، اینا همه مسامحه ی عرفه. آینه نشون نمیده، آینه موجب میشه که شما یه تصوری از پشت سرتون پیدا میکنید، اون علمتون داره پشت سرتون نشون میده. آینه فقط یه وسیله یه برای چی؟ برای اینکه اون تصوره از پشت سر پیدا بشه. من برای اینکه جلومو ببینم آینه نمیخوام، هم چشمام میبینه. اما برای اینکه پشت سرم رو ببینم باید آینه باشه تا انعکاس نور. میگیم عکس تو آینه است. عکس تو آینه کجا بود؟ شما اینطور میبینی، برای اینکه شما عکس رو که رو سطح آینه نمیبینی که کجا میبینی؟ اون عقبای 10 متر اقلن، حالا 50 متر ماشین پشتری از شما عقبتره، ولی تو آینه کجا میبینی؟ 10 متر عقبتر. خب این آینه کلوفتی 10 متر داره که بگی این عکس تو اون 10 متریشه، تو آینه نیست. اینا همه انعکاس نور، موجب میشه که شما براتون یه فهمی، یه تصوری از ماشین پشتری پیدا میشه، اون تصورش به شما ماشین رو نشون میده. فقط هم همین یه دونه در عالم حاکی داریم و هیچ چیز دیگر حاکی نیست مگه با این پیوند بخوره. لفظ اگر نشون میده معنا رو به خاطر اینکه با مفهوم پیوند خورده، نقش اگر نشون میده، تصویر اگر نشون میده، برای اینکه اون تصویر موجب معنا مفهوم میشه، برای شما یه فهمی پیدا میشه که اون فهمه داره اون واقع رو نشون. بالاخره مفهوم و معنا متناظرن فی الوحدت و الکسره. حالا آخوند میگه آقا وجود و ماهیت دوتا معنا هستن، دوتا مفهومن، همین. این حرف زیاد اومده تو کلمات و هازا و هازا هو المعروف به مسئلت زیادت الماهیت یا زیادت الوجود علی الماهیت. مسئله ای که میگن وجود زائده بر ماهیت، یه تفسیری مشایین دارن، حالا بهشون نسبت داده میشه اونطور که خدا آخون نسبت داده. من نمیتونم شاهدی برای این حرفی که میزنم بیارم، ولی آخون به اینا نسبت داده که اینها 5 تا دلیل اقامه کردن برای این که وجود در خارج غیر ماهیت. آخون تمام 5 تا دلیل رو تحلیل میکنه، بررسی میکنه، میگه ببین هیچ کدوم از اینا اثبات نمیکنه که این وجود تو خارج غیر ماهیت، بلکه اونی که اثبات میکنه اینه که وجود معناش غیر معنای ماهیت. تو تحلیل ذهن وجود غیر ماهیت، اما هیچ کدوم نمیتونه بگه که در خارج اگه وجود زید رو صندلی شماره یکه، انسانیت زید روی صندلی دیگه. غیر در خارج یعنی این، در خارج غیره یعنی این برای خودش یه موجودیت داره، اون برای خودش یه موجودیت. این همون مسئله معروفه به مسئله زیادت الوجود علی الماهیت التی اکد علیها آخوند فی کلماته. گفتم یه جایی میاد 12 قول رو میشماره، میگه قول ما همینه که اینها در ذهن و تحلیل دوتا هستن، دوتا معنا هستن، دوتا مفهوم دارن، ولی تو خارج نه، تعدد ندارن، تغایر ندارن. حالا فرع بعد یعنی مقدمه بعدی اینه که عین همن، اونا الان داریم فقط تغایرشون رو از جهت معنا بیان میکنیم. این که اینا متغایرن از جهت معنا، این خیلی روشنه، دلیل نمیخواد، به خاطر اینکه مفهومش دوتاست. مفهوم هستی با مفهوم انسان، مفهوم هستی با مفهوم آب دوتا. وقتی دوتا بود، خب هر مفهومی هم چیزی نشون میده، معنای خودش رو نشون میده، پس معناشون هم طبیعیه که دوتا باشه. ولی خب ادله مختلفی هم اقامه فرمودن، دیدید علامه هم در نهایه اردن، در بدایه اردن، یکیش اینه که میشه اینو از اون سلب کرد، بگی انسان وجود نداره، کمون که خیلی از ماهیت ها وجود نداره. اون وقتی که خلق نشده بود انسان بود ولی وجود نداشت. اگر معنای انسان همون معنای وجود بود، در هیچ حالی قابل سلب نبود. میشه بگی انسان انسان نیست؟ میشه بگی انسان ناطق نیست؟ اگه انسان موجودم نباشه ناطق چیه؟ هست. برای اینکه انسان معدوم انسان معدومه، اگه انسانه پس حیوانم هست، ناطقم هست، اما حیوان معدوم و ناطق چی؟ معدوم. سلب شی از نفس در هیچ حالی روا نیست، ولی سلب وجود از ماهیت میشه. یه دلیله. دلیل دیگه میگن آقا اگه بخوای بگی یه ماهیتی هست، به صرف اینکه تصور کردی نمیتونی بگی هست، باید دلیل بیاری. پس معلوم میشه که وجود عینش نیست، چون اگه عینش بود که ثبوت و شیل نفسهی ضروری دلیل نمیخواست. و امثال اینا، اینا اثبات میکنه که وجود زائد بر ماهیته. این وجود زائد بر ماهیته عرض کردیم که تو کلمات ملا صدرا زیاد اومده که وجود زائد بر ماهیته. گفتیم در این مسئله که 12 قوله، قول اول رو خود ملا صدرا قائل شده و با ادله مختلفی که دیگران هم آوردن، خود ایشون هم اون ادله رو پذیرفتن. و بله خیلی زیاده، یعنی قبل از ملا صدرا از فارابی به فرمایش استاد شهید مطهری این مسئله مطرح بوده که وجود زائد بر ماهیت، وجود غیر ماهیت. همینطور اومده تا به خود تا مثلا ابن سینا داره، بعد خواجه داره، تا میرسه به خود ملا صدرا. خود ملا صدرا در جاهای مختلف، یکیش جلد یک صفحه 67 فرموده مغایرت الماهیت للوجود و اتصافها به امر عقلی، انما یکون فی الذهن لا فی الخارج. تغایر ماهیت و وجود یه امری است که عقل اون رو کشف میکنه و در ظرف ذهن این تغایر معنا پیدا میکنه نه در خارج. باز همین جلد اول صفحه 289 تا 291 اونجا داره زیادت و وجود الممکنه علا ماهیته لیس معناه المباینت و بینهما به حسب الحقیقه. اگه میگی وجود ممکن غیر ماهیتشه، معناش این نیست که به حسب حقیقت، حقیقت یعنی تحقق خارجی، اون حقیقت به معنای متحقق در خارج میگن، اگه در خارج متحقق نباشه بهش نمیگن حقیقت. معنیش این نیست که اینا غیر همان به حسب الحقیقه. کیفه، چگونه میشه در حالی که و حقیقت و کل شیء نه و وجود هل خاصه به. حقیقت انسان به چیه؟ به همون وجودی که داره. اگه اون وجوده تو خودش نباشه که انسانه حقیقت پیدا نمیکنه. بعد میگه والمشهور فی کتب القوم من الدلائل علی زیادت الوجود علی الماهیات وجوهن. اونی که مشهوره ادله است که لا یفید شیء منها الا التغایر بین الوجود والماهیه به حسب المفهوم والمعنا دون الذات والحق. اثبات نمیتونه بگه کنه که اینها حقیقتشون دو تا حقیقت، نه آقا یه حقیقت داری شما تو ذهن تحلیلش کردی به وجود و ماهیت. باز در همین جلد یک صفحه 297 هست، جلد 3 صفحه 296 297 هست، جلد 3 صفحه 355 هست، مبدأ معاد جلد 1 صفحه 17-18 هست. زیاده. اگه بخوایم اینا رو ذکر کنیم وقت زیاد گرفته میشه. بریم سراغ بعدی. بعدی خیلی مهمه. این چیزیه که به فرمایش استاد شهید مطهری ذهنا اول باورشون نمیاد و اون مسئله هفتمه. هفتم این است که الوجود و عین الماهیت فل خارج. گفتیم فرق اساسی تفسیری که ما فکر میکنیم تفسیر حرف ملا صدراست با اون سه تا تفسیر تو همین یک کلمه. ما میگیم آقا وجود عین ماهیت در خارج. یعنی چه؟ یعنی این چیزی که تو لیوانه اگه وجوده که ما میگیم هست، همه اون سه قول دیگه هم میگن آقا وجود تو لیوانه، اما ما میگیم همینی که تو لیوانه در عین اینکه وجوده همون به عین وجودش چیه؟ آبم هست. آب بودنش عین وجودش، نه اینکه حد وجودشه، نه اینکه یه تصوریست در ذهن شما شکل میگیره اصلا آب تو خارج نیست، اینطوری نیست، نه عین همه. این مسئله که ماهیت عین وجوده متفرع بر یک قانونه و اون قانون اینه که و هذا من فروع قاعده فلسفیه کان ینکرها کثیر من الحکما. گفتیم ابن سینا با اون عظمت فکریش این حرف رو باور نمی کرد که دو تا معنا به یه وجود موجود بشه. می گفته که همونطوری که معنا متغایره باید خارج هم چی باشه؟ متغایر باشه. یعنی هر معنایی وقتی تحقق پیدا میکنه که وجودی در خارج مخصوص خودش داشته باشه. این حرف در کلمات ابن سینا اثرش کجا ظاهر شده؟ اونجایی که اومده ایشون فرموده که تمام صفات خدای متعال مرادفه. چرا؟ چون دیده اگه بگه علم غیر قدرته، مفهومش غیر اونه، معناش غیر اونه، وقت باید بگه خدای متعال یه وجودیست مرکب از علم، چون علم برای خودش یه وجود داره، قدرت هم یه وجود داره، اختیار هم از صفات ذات اونم یه وجود داره، جمال هم از صفات ذات اونم یه وجود داره، بقا هم از صفات ذات یه وجود داره. این که گفتن صفات ذاتی هفتاست خیلی بیش از این حرفات. هر کدومش اگه یه وجود داره، پس دیگه خدای متعال میشه مجموعه ای از چی؟ وجودها. دیگه اون چیزی که فیلسوف برش میخواد تأکید کنه که خدای متعال یه وجود بسیط در نهایت بساطت، چون اگه مرکب باشه اون وقت وجودش متوقف میشه بر اون اجزا، میشه محتاج. هر مرکبی باید اول اجزایش باشن، اجزایش تقدم دارن از نظر عقلی بر خودش، و علاوه بر این وحدت واجب لط نمینه، چون اگه اون اجزا واجب نباشن که خدا واجب نمیشه. اون اجزا میشه باشن میشه نباشن، و خود خدا میشه واجب. هرگز مرکبی که یه جزءش میشه باشه میشه نباشه همواره مرکب تابع چیه؟ اخص اجزایشه. هر جزئی که کم ارزش تره، مرکب ارزشش به اندازه اون جزئه. لذا دیده اون قانونو که نپذیرفته که میشه این باشه یک معنایی در خارج با یه معنای دیگه، چون نتونسته اون قانون فلسفی رو بپذیره، اومده چی گفته؟ گفته آقا عالم یعنی قادر، قادرم یعنی حی، همش هم یعنی همون واجب، یعنی همه ذات و صفت و همه اینها رو از نظر مفهوم و معنا گفته یکی. ولی ملا صدرا اومده بارها، این تأکیدم گفتیم، خیلی وقتا فیلسوف یه مسئله روشن رو برش تأکید میکنه، مثل خود اصالت وجود. چرا؟ چون خود آخون مبتلا بوده یه مدت به اصالت ماهیه. مثل اشتراک معنوی وجود که قبلا بحث کردیم، گفتیم یه عده وایستادن میگن آقا وجود چند معنا داره. چرا؟ چون اگه بگی یه معنا داره، شما تشبیه شد، قائل به تشبیه شدی. یعنی چی؟ یعنی خدا رو با بقیه شبیه هم دونست، پس نباید بگی به یه معنا. همه اون اشتباهات دیگران موجب شده که مسئله در فلسفه طرح بشه. حالا آخوندم این مسئله رو مکرر تو کلماتش آورده که حقایق مختلف، معانی مختلف، مفاهیم مختلف میتونن به وجود واحد بسیط بدون تعدد جهت در خارج موجود. بدون تعدد جهت یعنی چه؟ یعنی خدا از همون جهت که عالم است قادره. اساس همه اینام اصالت وجوده. یعنی چه؟ یعنی علم بخواد موجود باشه باید به چی موجود باشه؟ به وجود. قدرت بخواد موجود باشه باید به چی؟ به وجود. خب بابا این یه وجوده، وجوده همه معانی چیه؟ هست. چون یک وجود میتونه همه رو موجود کنه، پس معانی مختلف موجود شدن به وجود واحد، پس تغایر نیست. پس نه اونجا جدا جدا هم بنده و شما که جداییم، وحدت وجودی که نیست که. خب بله، حالا اون تو یکی دیگه اینا بهش، اونی که براش مهم بوده در مورد خدا بوده اومده قائل شده. بقیه چیزا اصلا ذهن اینقدر مسائل هست که فیلسوف ازش غافله و اصلا طرح نکرده. مگه همه علم بی نهایته و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه چیزای جزئی خیلی کم. بله دیدم جناب آقای ری شهری نقد فرمودن که از مرحوم آیت الله بهجت قدس الله سره که من قائلم به وحدت حکمی و وحدت وجود حکمی. وحدت وجود حکمی تفسیر بنده اینه، حالا اگر بتونم از خود آقای رشعری بپرسم، چون ایشون مکرر اینو اونجا نقل کردن در زمزمه. وحدت وجود حکمی یعنی چه؟ یعنی اگه وجود بخوای ببینی، خدا موجود، بقیه اصلا در حکم معدومن، گویا اصلا نیستند. یعنی همون حرفی که سعدی گفت، جهان جمله جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابم پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. این وحدت وجودیه که به جان آدم میشینه. بسیار حرف خوب. اگه وحدت وجود اینه، بنده هم وحدت وجودی هستم. و فکر میکنم فرمایش حضرت آیت الله بهجت هم همینه، یه وحدت وجود حکمی من قائل. یعنی چه؟ یعنی بقیه در حکم نیستین، هیچی نیستن در مقابل اون وجود لایتناها. کجا بودیم؟ اینجا بودیم که فیلسوف یک قاعده ای داره، قاعده فلسفیه که کان یونکرها کثیر من الحکما وهی ان المعانل متخالفه غیر المتقابله یجوز ان توجد به وجود واحد بسیط. یه وجود واحد بسیط هم علم باشه هم قدرت. بله، هم علم باشه هم جهل نمیشه، هم وجود باشه هم عدم نمیشه، معانی متقابل نمیشه. اما معانی که با هم تقابل ندارن. همه صفات خدا حقیقتشون با هم فرق داره. آقا علم یه چیزه، ممکنه کسی عالم باشه اما نتونه از جاش پا بشه. تو همون جا خدا لطف کرده به بعضی ها تا اون آخرین لحظه مشاعرشون چیه؟ کار میکنه، اما عجاش نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه حتی از این پهلو به اون پهلو بشه. یعنی قدرت چی؟ هیچ. خیلی اومده پایین، ولی علم هیچی نیومد، هیچ علم نیومده پایین. پس علم آقا غیر قدرته، دوتا حقیقت. اما این دوتا حقیقت موجودن به چی؟ به وجود واحد خدای متعال. که وجود در ما هم همینطوره. این فرمایشی است که جناب استاد آیت الله جوادی مکرر می‌فرمودن، این که صفات عین ذاته، این از صفات ویژگی‌های حق نیست. که شما هم عین علمتونید. چرا؟ برای اینکه مولا صدر اومد اینو اثبات کرد که عالم با علم عین همه، ولی عالم نمیشه، ولی همون جاهل هست تا آخر عمرش. علم یه چیزیه کنارش، مثل کتابخونه. کتابخونه که علم من نیست، علم من اونیست که عین وجود من باشه. اگه علم منم به قول ابن سینا یه چیزی باشه کنار وجود من، وجودش غیر وجود من باشه، که بازم من به قول ملا صدرا به ابن سینا چی گفت؟ گفت اونطور که شما میگی دیوونه و بچه و یه نابغه و همه اینا چی هست؟ در یه سطح همشون مثل همن در اون جوهر ذاتشون، فرقشون در بغلی هاشونه. یکی تو بغلش کتابه، یکی تو بغلش کتاب نیست. اینطوری میگی؟ بالاخره آخوند بر اساس این هست که این مقدمه هفتم رو قائل شده. بر اساس چی؟ بر اساس این قاعده فلسفی که المعان المتخالفه، یعنی وجود و ماهیت دوتا معنا هستن ولی باشن، میشه موجود بشن به وجود واحد، یه وجود هم وجود وجود باشه هم وجود انسان باشه، هم وجود وجود باشه هم وجود چی باشه؟ آب باشه. پس بنابراین بله،
یعنی همه یه معانی دیگه به معنای واحد وجود تحقق دارن یا نه اون وجود؟
نه خیر، معنای وجود که میتونه معدوم باشه. الان وجود نوه شما چی؟ وجود نوه شما موجوده یا معدوم؟ معنای که با عدم سازگاره، اونی که ما میگیم واقع، به یه واقع، یک واقعیت که ذات حق تعالی هست، اون واقعیت واحد همه معانی به اون موجودن. حالا این جواب سوال شما ریشه‌ای ترش در مقدمات بعد میاد که اصلا در بحث اصالت وجود محل بحث فرد وجوده. فرد، فرد یعنی چی؟ یعنی اون معنای متحقق در خارج، اون محل بحثه. چرا؟ برای اینکه بحث از کجا شروع شد؟ از اینکه شما گفتید من این رو، این امر خارجی رو تحلیلش میکنم به چی؟ به وجود و ماهیت. اینی که در تحلیل اول به دست میاد یه وجود خاصه که اسمش فرد وجوده، و یک انسان قلم خاصه که اونم فرد قلمه. در تحلیل اول این تحلیل میشه به دو تا فرد، منتها هر فردی در تحلیل دوم تحلیل میشه به طبیعت و تشخص، چون کار تحلیل تا آدم بیکار باشه میشه ادامه پیدا کنه. بالاخره حالا اینو بعد بحث میکنیم. همین اینه، آره همینه. منتها آن چیه؟ آن وجوده. این اگه اینطوری که شما میخوای بگید داری راه میبری به سمت این که بس نزاعش لفظیه. این خدا رحمت کنه، حالا یادم اومد حضرت استاد واقعا جرثومه ایمان بود، آقای دکتر احمدی قدس الله سره، خدا رحمتشون کنه. یه هم بخونیم آقا براشون، یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بله، ایمان به خدا جز به وجود ایشون بود. بله، همه آقایی که استاد بود، استاد زبانون. بله بله بله، ظهر به من اطلاع دادن. آقا فردا تشییعشونه، از سمت تشییع میشه و بعد از ظهر هم ساعت 5 تشییعشون در در قمه. بله، واقعا یه جرثومه نور بود، ایمان بود. آدم وقتی پشت سر ایشون خواست نماز بخونه، من گاهی برام پیش اومد، آدم لذت میبرد. چرا؟ چون هر چی با زندگی کرده بود جز ایمان به مبدع در وجودش آدم چیزی پیدا نمیکرد. یعنی واقعا گاهی به من دیدم میفرمود که من با علامه زندگی میکردم، یعنی فقط شاگرد علامه نبوده، اصلا محو شده بوده در اون توحید علامه. و بالاخره ایمان خیلی خوبی داشت. الهم رضوان الله تعالی. خب حالا این مسئله عینیتی که عرض کردیم به عنوان یک قاعده فلسفی از آخر شروع کنیم. ایشون میفرمان نزاع لفظیه، چون همین فکر شما یا آقا اونی که اصیله اینه. این فیلسوف میگه آقا جون من که میگم، من که منکر این نیستم، منتها ذهن شما اینو تحلیل میکنه به چی؟ به وجود و ماهیت. بعد حالا از ذهنت بپرس که این که وجوده، یعنی فرد وجوده، و این فرد انسان هم هست. اگه فرد وجود شده به چی شده؟ به وجود بودنش. دیگه وجود برای اینکه فرد بشه هیچی نمیخواد. اما انسان اگه شده فرد انسان به چی شده؟ به وجوده. و الا فرد نمیشه. فرد عبارت است از معنای چی؟ متشخص. پس اگه شما میگی فرد یعنی این میگه همین این بودنش به وجود، وجود این بودنش به خودشه، اما انسان این شدنش به چیه؟ به تشخصی است که عاملی نداره جز وجود. اگر اون تشخص نبود این که نمیشد این انسان. این انسان شدنش به خاطر اون وجود است. لذا مولا صدرا میگه آقا این هم وجوده هم انسانه، اما اصالت در موجودیت با وجوده، اصالت در تحقق با وجوده. که حالا میگیم یکی از مقدمات هم اینه که آقا اصالت به معنی موجودیت نیست که، اصالت یعنی اصل در موجودیت بودن، نه مو اصل موجودیت.
این معنای وجود رو هر چقدر ما تحلیل بکنیم هیچ مالیت خاصی ازش در نمیاد. یعنی این معنا
این معنا مگه میشه؟ این همون فکریه که بگی آقا فقط چی داریم؟ مفهوم وجود و معنای وجود فقط خودش تو خارج موجوده، بقیه معانی با این موجود نیست. این همون فکر ابن سیناییه. خیلی پرت نیستید، چون ابن سینا هم آدم کوچیکی نبود، پرت بود. ولی خب ذهن اینطوره. ببینید این فرمایش شهید مطهری یعنی آخرین چیزیه که من یادداشت کردم، از خود آخوند شروع کردم، کلمات آخوند آورده بودم، ولی حالا الان که باز کردم چون آخرین چیزی بود که یادداشت کردم آخری اول اومد. در مجموع آثار جلد 5 صفحه 240 241 این فرمایشات مال استاد شهید مطهریه. فرمود به طور کلی در نظر ابتدایی انسان گمان میکند که هرگاه لفظ و مفهوم مختلف شد معنا و واقعیت نیز باید مختلف باشد. لفظ و مفهوم مختلف شد معنا هم مختلف میشه، منتها چون این تفکیک شیشگانهی که ما کردیم نبوده تو کلمات، ایشون معنا رو با واقعیت یکی دونستن، در حالی که معنا با واقعیت یکی نیست. فرمودن در نظر ابتدایی انسان گمان می کند که هرگاه لفظ و مفهوم مختلف شد معنا و واقعیت نیز باید مختلف باشد. در ابتدا انسان نمی تواند بپذیرد که یک واحد واقعیت، اینجا خیلی قشنگه، یک واقعیت عینی، یک واحد واقعیت دارای دو عنوان و دو مفهوم مختلف باشد که با دو لفظ مختلف تعبیر شود و لهذا در ابتدا برای اذهان امر غیر قابل قبولی به نظر می رسد که گفته شود عقل و عاقل و معقول همواره یک واحد را تشکیل می دهد. در اون بحث اتحاد عاقل و معقوله، میگه بگی آقا عالم، معلوم، علم همش یکیه، این میگه اه عالم با معلوم متضایفه، متضایف هم تو فلسفه ما خوندیم چی هست؟ از اقسام متقابلن، و متقابلن که نمیشه یه وجود داشته باشن، اصلا متقابلن یعنی اونایی که نمیشه در یک جا جمع بشن، در یک وعا جمع بشن. حلش چیه؟ حلش اینه که خود مولا صدرا اومد گفت تزایف همه جا از اقسام تقابل نیست. ما عرض اونه که اصلا هیچ جا از اقسام تقابل نیست، تزایف از اقسام تقابل نیست، باید اول تقابلش رو اثبات کنی، که حالا این بحثش میمونه در جای خودش. ایشون میفرمایند که برای اذهان امر غیر قابل قبولی به نظر می رسد که گفته شود عقل و عاقل و معقول همواره یک واحد را تشکیل می دهند، ولی تحقیقات فلسفی درباره ذهن و طرز اندیشه سازی ذهن برای ما ثابت می کند که خاصیت ذهن این است که تحت قواعد و قوانین معین اندیشه سازی کرده و کثرتی را به وجود می آورد که این کثرت ربطی به کثرت مصادیق خارجی ندارد. و ما این قسمت از تحقیقات فلسفی را گاهی به نام بخش روانشناسی فلسفه یا بخش فلسفی روانشناسی می نامیم. البته نباید انتظار داشت که این سبک تحقیق درباره ذهن در کتب روانشناسی معمولی حل و فصل شود. این تحقیق خود دامنه وسیعی دارد که به تدریج گفته خواهد شد. مثلا اختلافی که در باب اتحاد عاقل و معقول است در مورد تعقل انسان به غیر ذات خود می باشد، یعنی بحث در این است که انسان مثلا فضا را تعقل می کند، آیا وجود خودش و وجود این معقول یک واحد است یا دو واحد؟ ولی در مورد تعقل انسان ذات خود را و اینکه در این مورد عاقل و معقول یکیست اختلافی نیست. یعنی چه؟ یعنی ابن سینایی که انکار می کنه اتحاد عاقل و معقول رو، اینجا انکار نمی کنه. در اون جایی که شخص خودش رو درک می کنه میگه عالم کیه؟ خودش. معلوم کیه؟ خودش. پس خودش هم عالم هم معلوم. چرا؟ چون این علم رو میگه علم حضوریه. چون ابن سینا یه جا علم حضوری رو قبول داره و اون کجا؟ علم موجود آگاه به خودش. میگه اینجا علم حضوریه. علم حضوری یعنی چه؟ یعنی یه صورت نیست، چون همه علم ها رو صورت میدونه ولی اینجا نیست. اینجا خود حقیقت خودش رو خودش با تمام وجودش داره چه کار میکنه؟ میابه. پس عالم عین معلومه. در مورد تعقل انسان به ذات خود و اینکه در این مورد عاقل و معقول یکیست اختلافی نیست، زیرا بدون شک انسان به خودش عالم است، به این نفع که خودش پیش خودش حاضر است و به عبارتی در خودش هم عالم است و هم معلوم. و این علم از قبیل علم حضوری است نه علم حصولی. یعنی عالم علم به خودش را به وسیله یک صورت پیدا نکرده، بلکه خودش را به وسیله خودش پیدا کرده. یعنی در این حال ذات و حقیقت عالم جز شعور چیزی نیست و در اینجا شاعر و شعور و مشعور به یکیست. حتی ابن سینا که از مخالفین سرسخت نظریه اتحاد عاقل و معقول است در مورد علم نفس به ذات خود اعتراف دارد که عقل و عاقل و معقول یکیست و برهان معروفی که در باب اثبات تجرد نفس دارد و به نام برهان انسان معلق در فضا نامیده می شود بر همین اساس اتحاد عقل و عاقل و معقول در مورد علم شی به ذات خود می باشد. این آخریه، ولی در کلمات خود ملا صدرا خیلی زیاده که ایشون تصریح میکنه که آقا معانی مختلف موجود میشن در خارج به وجود واحد. از جلد اول شروع کنیم، جلد اول اسفار صفحه 199 تا صفحه 201 فرمان ربما تکون و مفهومات متعددتون موجودتن به وجود واحد بل متحدتن مع حقیقت واحده که مفهومات العلم و القدرت و الحیات التي هي عین وجود الحق تعالی فإن امرا واحدا و حقیقتا واحدتا من حیثیت واحدت ربما کان فردا و مصداقا لمفهومات متعدده و معان مختلفه. دیگه از این روشنتر چی میخوای؟ آقا معانی مختلف به وجود واحد موجود میشه. از اینجا سر اون تفسیرهای دیگه پیدا میشه. علامه طباطبایی اگه تو اول کلماتشون در بحث اصالت وجود دقت کنید بیان اینه، همینی که جناب آقای حسینی دیروز اشاره فرمودن، میفرمایند که ما که دوتا مفهوم میفهمیم از هر چیز، و از کانه اونی که در خارجه یکی بیشتر نیست، پس یکی از اینا باید اصیل باشه، یعنی تو خارج باشه. چون اصالت یعنی تحقق به نظر ایشون، اصالت یعنی منشئیت آثار به نظر ایشون. یعنی باید یکیش تو خارج باشه. چرا؟ چون در خارج یکی که بیشتر نیست. این مبتنی بر همون تفکر ابن سیناییه که نمیشه معانی مختلف در خارج موجود بشن به وجود واحد. مولا صدرا میگه آقا میشه معانی مختلف میشه به وجود واحد موجود بشن هم تو گینا. این صریحه. فإن اختلاف هذه المعانی ليس مما يوجب أن يكون لكل منها وجود على حدا. درست معنا مختلفه اما این ایجاب نمیکنه هر کدومشون برای خودشون یه وجود جدا داشته باشن. والحاصل ان مجرد تعدد المفهومات لا يوجب ان تكون حقیقت و کل منا و نحو و وجودهی غیر حقیقت الاخره و وجوده. اگه معناها مختلفه این که این ایجاب نمیکنه که حقیقتش هم غیر حقیقت اون باشه، یعنی تحققش وجودش غیر اون باشه.
مثلا واجبه که معانی مختلفه وجود.
احسنت کیف کردم. باید بگوییم که اصلا محاله. از اون طرف شما نمیتونید محاله یک مصداقی در خارج پیدا بکنید که این فقط مصداق یک معنا و یک مفهوم باشه. محاله. چرا؟ برای اینکه مصداق وجود که هست وقتی یه صفاتی وجود داره که اون صفات در حکم متقابلن، یا باید این واجب باشه یا ممکن. پس هم وجود هم واجب، یعنی هم مصداق وجود هم مصداق وجوب. یا باید ثابت باشه یا متغیر، پس یا مصداق ثابت یا مصداق متغیر. یا باید مجرد باشه یا مادی، پس یا مصداق مجرد. ببینید معانی مختلف. یا باید عالم باشه یا جاهل، پس یا مصداق عالم. هزار تا میاد. حالا مثل عالم و جاهل رو نمیشه گفت برای این که هر دو بله منتها متقابلانی که هر دوش وجودی باشه. عدمی که شد دلیل برای ما نمیشه، علم و جهل دلیل نمیشه، اما علم و قدرت و اینطور چیز. خب این مورد بعد جلد سوم فرموده عروض و زمان للحرکه انما هو فی ظرف تحلیل، فإن الحركة والزمان كما مر موجودان بوجود واحد. حرکت و زمان دوتا معنا هستن ولی هر دوشون موجودن به وجود واحد. فعروض الزمان للحركة التي تتقدر به ليس كعروض عارض الوجود لمعروضه. ما یه عارض الوجود داریم، یعنی یه چیزی اول وجود داره بعد یه چیزی به او عارض میشه، اون عارض الوجوده. میگه اینطوری که نیست، بل من قبیل عارض الماهیه کالفصل الجنس والوجود للماهیه. میگه رابطه زمان و حرکت مثل وجود و ماهیت میمونه. اینطور نیست که در خارج یه وجود داشته باشی یه ماهیت، یا یه ماهیت داشته باشی که وجود عارضش شده باشه. ابن سینا میگفت وجودم یکی از اعراضه. وجودی که از اعراضه یعنی چه؟ یعنی یه معروضی داریم به نام ماهیت، یکی از اعراضش هم چیه؟ وجود. چرا؟ به خاطر همون گفتی در غیر خدا میومد. آره در غیر خدا اومده گفته. در غیر خدا میگه آقا یه معروضی داریم به نام آب، یه عارضی داره به نام چی؟ وجود. مولا صدر میگه عروض تحلیلی اینا، اینا همین بحثیه که ما میگیم زیادت، گفتیم قبلا زیادت الوجود علی الماهیه در کجا؟ در تحلیل عقل، در معنا، نه در خارج. بله در جلد سوم صفحه 233 گفته یجوز ان یجتمع فی وجود واحد سورین. سورین یعنی مجردن، یعنی اونی که صورت محض و ماده نداره. کثیر من المعان ذاتیت المتفرقت فی الموجودات المتباینه. بسیاری از معانی که جا به جا از هم جدا هستن ولی میشه تو یه وجود همشون چیه؟ موجود بشه. بفرمایید.
حل کردن آخر پرونده اصالت ماهیه یا وجود به این برمیاد که بگیم روانشناسی
ادراک
کنیم ببینیم وجود مفهوم مقولات
ثانیه
یا
عقل. مگه روانشناسی میتونه این چیزا رو حل کنه؟ همین الان
نه،
روانشناسی ادراک هم نمیتونه. این بحث فلسفیه که چی همین این بحث نتیجه میده که وجود معقول ثانی هست یا نیست. لذا ملا صدرا بعدا خواهیم گفت یکی از فروع بحث اصالت وجود همینه که دیگه وجود معقول ثانی نیست. خودش گفته ها، خود ملا صدرا بیش از 10 جا گفته، گفته حالا که ما قائل به اصالت وجود شدیم دیگه وجود معقول ثانی نیست. تو معقول ثانی یعنی چه؟ یعنی تو خارج نیست، یعنی حرف شیخ اشرا. اونی که تو خارج ماهیت، این رو ذهن وقتی که اون ماهیت رو میفهمه یه چیزی براش نمودار میشه، اونطوری که اون تفسیرهای سوم و چهارم در مورد ماهیت میگن، شیخ اشراق قبلا درباره وجود گفته، گفته آقا اونی که تو خارج ماهیته، منتها ذهن شما وقتی اینو میفهمه یه مفهوم هم تو خودش اعتبار میکنه بدون اینکه واقع خارجی داشته باشه به نام مفهوم چی؟
وجود.
بله، در جلد 3 صفحه 352 فرموده المفهومات المتغایره لا یمکن ان تسیر مفهوما واحدا. چند تا مفهوم یه مفهوم نمیشه. او یسیر بعضها بعضا به حسب المفهوم، یا یکی یکی دیگه بشه، نمیشه. مفهوم ها متغایر باشن متغایرن، معانی متغایر باشن اونام چی هن؟ متغایرن. ضرورت ان کل معنن غیر المعنى الاخر من حیث المعنى، هر معنایی علم آقا غیر قدرته. مثلا مفهوم العاقل محال ان یسیر عین مفهوم المعقول. نعم یمکن ان یکون وجود واحد بسیط یصدق علیه انه عاقل و یصدق علیه انه معقول حتی یکون الوجود واحدا و المعانی متغایرتن لا تغایرن یوجب و تکثر الجهات الوجودیه. معانی متغایرن نه این که در خارج جهتهای مختلفی باشه، از یه جهت عالمه از یه جهت قادر باشه، اگه اون باشه میشه ترکیب، اگه اون باشه اون بساطته از بین میره. همونی که امام صادق علیه السلام اونطوری که نقل شده از حضرتشون فرمودن علمون کله، یعنی همه وجود علمه ولی قدرتون همون کله، باز همش قدرته، باز همش حیاته، باز همش اختیاره. چرا؟ چون یه وجود، وجود همه اینها هست. باز در جلد 3 در مقابل اون کسی یه گفته که دو تا معنا نمیشه به یه وجود موجود بشه، ایشون میگه هذا غیر مسلمن، ما اینو که نمیپذیریم. لجواز ان تکون مفهومات متعددت به حسب المعنا موجودتا به وجود واحد. میشه مفهوم هایی که معناهاشون متعدده، که حتما متعدده، اگه مفهوم متعدد بود معنا هم چیه؟ متعدده، ولی موجود باشن به وجود واحد. ولو کان یجب ان یکون لکل معنا وجود واحد حتی یستحیل کون معان متغایر لها وجود واحد. میگه اگه به فرض محال، لو برای امتناع دیگه، یعنی اینطوری نیست، محاله، ولی اگر فرض محال رو بکنیم که واجب بود که هر معنایی وجود برای خودش داشته باشه، به طوری که محال باشه که معانی متغایر وجود واحد داشته باشن، فکیف تکون النفس الانسانیه مع بساطته جوهرن موجودن عالمن قادرن محرکن سمیعن بصیرن حیا. این همون فرمایش جناب استاده، که آقا صفات عین ذاته اختصاص به خدا نداره، شما به خودت هم که مراجعه کن. بعد مثال زده بل ذات الاحدیت الواجبیت التی هی مصداق جمیع المعان الکمالیه و صفات الحسن الالهیه به وجود واحد بسیط لاختلاف حیثیت فیه به وجه من الوجوه اصلا. اونجایی که بساطت محضه شما میبینیم میشه، خب پس دیگه نگو نمیشه. پس این قاعده ما رو بپذیر. ما هم که گفتیم یجوز، یجوزه یعنی محال نیست، در مقابل ابن سینا که میگفت چی؟ محال. باز جلد 3 صفحه 357 گفته لیس المحال کون و معان مختلف متحدتن فی الوجود. محال نیست که معانی مختلف اتحاد در وجود داشته باشه. باز در همین جلد 3 صفحه 379 اینجا رفته سراغ فخر رازی میگه هاذ الفاضل مع کثرت خوضهی فی الابحاث لم یفهم الفرق بین مفهوم شیء و وجوده. میگه این با اینکه خیلی غور کرده در مسائل، اما فرق بین مفهوم و وجود رو نفهمیده. یعنی همون که ما گفتیم ما یه مفهوم داریم، یه واقع، واقع وجوده، اون مفهوم یه چیز دیگه است. فرق و توهم ان المغایره فی المفهوم عین المغایره فی الوجود، توهم کرده که اگه مفهوم مغایر شد حتما وجود مغایره، این همه. ولم یتفتن به ان صفات الله تعالی از ذاتیت الکمالیه که علمهی و قدرتهی و ارادتهی و حیاتهی و سمعهی و بصرهی کلها ذات واحدتون و هویتون واحدتون و وجودون واحدون و ایزن لا شبهت فیان ذاتیات شی مفهوماتون کثیره و معزاله کلها موجودتون به وجود واحد سیما فی البسیط الخارجی. این سیما فی البسیط الخارجی بر اساس اون تفکری که خودشون حمایت میکنن که میگن آقا چیزی ممکنه در خارج ماده و صورت نداشته باشه، جنس و فصل داشته باشه. یعنی میشه ذهن یک امری را که در خارج ماده و صورت نداره تحلیل کنه به یک معنای ذاتی مشترک و یک معنای ذاتی مختل، که حالا بنابر این که هیولا رو کسی منکر بشه دیگه اصلا اون معنا نداره. یعنی شما تمام دستگاه جنس و فصلتون در بساط باید شکل بگیره. باز در همون جلد 3 صفحه 380 یه فعل من ذالک ان مجرد تغایر المفهومات لا یقتضی تغایرها فی الوجود. مجرد این که مفهوم ها مغایرن که اقتضا نمیکنه وجودشون هم مغایر باشن. فجاز ان تکون هویت واحدت بسیطت به جهت واحدت بسیطت مصداقا لحمل معان کثیره و صدق مفهومات کثیره علیها من غیر ان تنسلم بذلک وحدت و ذاتهی و وحدت و جهت ذاته. باز در جلد 6 صفحه 115-116 که اونجا دیگه خود بحث صفات الهی دیگه عباراتشون نمیخونیم، باز در همون جلد 6 صفحه 254 باز در جلد 6 صفحه 261-262 اینجا تعبیر اینه تکثر العنوانات لا یقدح فی احدیت ذات الموضوع. میدونیم احدیت نه معناش یکی بودنه، بساطت احده یعنی بسیط. ایشون میفرمان تکثر عنوانها ضرری نمیرسونه به اون بساطت ذات موضوع، یعنی اون احده در این اینکه عالم قادر حی مختار جمیل کامل و همه. فان الهیسیات المختلفه التي توجب کثرتا في الذات هي الهیسیات التي اختلافها بحسب الوجود التي تعددها واختلافها بحسب الآثار. یا اون حیثیاتی که موجب کثرت میشن اونایی که وجودشون جدا باشه، اما نه اثرشون جدا باشه. علم یه اثر داره، قدرت یه اثر داره، اختیار یه اثر داره، هر کدوم یه خاصیتی دارن. ولی این تعدد آثار موجب نمیشه که خودشون تو خارج هم متعدد بشه. باز در جلد 6 صفحه 268-269 این فرمایش آقای حسینی، جناب آقای حسینی اینجا عبارت شما اومده: ما من موجود متأصل الا و هو به حسب هویته الوجودیت مصداق و محمولات کثیره. یعنی شما اصلا یه موجود پیدا نمی کنی که اون موجود مصداق چی باشه؟ یه معنا باشه، یه مفهوم باشه. هیچ موجود عینی در خارج نیست الا و هو به حسب هویت الوجوده وجودیه مصداق و محمولات کثیره تا ادامهش. باز در همین جلد 6 صفحه 332-333 فرموده: قد اشرنا فی مواضع من کتابنا انه، اولیش به ما ربطی نداره، قد تکون لماهیت واحده انها من الکون و اطوار من الحصول، این کار نداریم. و انه دومیش محل بحث ماست: قد تکون الامور المتغایرت فی المفهوم و المعنا موجودتن به وجود واحد متشخصتن به تشخص واحد. وقت بعد مثال زده. باز در جلد 7 صفحه 303-306 که خب این مفصله، این عبارت ملا عبدالله زنوزی رو هم بخونیم در لمعات الهیه که ایشون هم چند جا اینو فرموده. در صفحه 319 عبارتش اینه: محقق شد که معانی متعدده و ماهیات متکثره به وجود واحد موجود میتوانند شد در صورتی که تقابل به ذات یا بالعرض در میانه آنها متحقق نباشد. یعنی اگه معانی متقابل نباشند میشه، ما هم میشه رو کارش داریم، میشه. یکی از جاهایی که شده آخوند میخواد بگه معنای وجود و ماهیته، که حالا این که وجود و ماهیت در خارج عین همند با 15 بیان آخوند اینو گفته. یکیش هم اینه که گفته وجود عین ماهیت، یکیش اینه که گفته ماهیت عین وجود، یکیش اینه که گفته وجود و ماهیت مثل صفات خدا میمونن با ذات خدا، یکی اینه که گفته صفات خدا با ذات خدا مثل وجود و ماهیته. یعنی اونو به این تشبیه کرد با بیانات مختلف اینو داره، که حالا دیگه میخواد باشه برای بعد. ولی الحمدلله.